بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 307 سطر اول. المثلت الخان صفی انه تعالی یرید و تاعت و یکره المعاصی. قبل از ورود در بحث این شب، دو تا مطلب از عبارات از مسائل قبل باقی مونده عرض بکنم بعد وارد شم. یکی این که در آخر مسئله اولا داشتیم و جبر و باطلون این جواب از اشکالی بود که جواب از استدلالی بود که اشاعره قائل شده بودند و اقامه کرده بودند. در تبیین این در تبیین استدلالشون گفته شد که الجبر حق و بعد هم ادامه دادیم، یک بار به صورت قیاس استثنایی مسئله رو ترک کردیم و بار دیگر به صورت قیاس اقترانی گفتیم و بالاخره نتیجه گرفتیم که حسن قبح عقلی نداریم. باید توجه داشته باشید که جبر در افعال انسان هاست نه در افعال خدا. اونها یعنی اشاعره که قائل به جبر شدن در افعال انسان قائل به جبر شدن. بنابراین دلیلشون افاده می کند که حسن و قوه در افعال انسان نیست، در حالی که دلایل قبلی افاده می کرد که اصلا حسن و قوه عقلی نیست، نه در افعال انسان نه در باقی افعال. پس این دلیل میشه اخص از دلایل قبل. ولی متکلمین مثل فقها ها اجماع رو حجت میدونن، اجماع مرکب رو هم حجت میدونن، به تعبیری دیگه عدم قول به فصل رو معتبر میدونن. فلاسفه اجماع و عدم قول به فصل رو معتبر نمیدونن، ولی متکلمین مثل فقها ها در این مسئله معتبر میدونن. اگر حسن قبح در افعال انسان نداشته باشیم، حسن قبح در هیچ فعلی نخواهیم داشت، زیرا که قول به فصل در مسئله موجود نیست. کسی نگفته که حسن قبح در افعال انسان منتفی و در افعال خدا موجود. چون کسی چنین فصلی رو قائل نشده، ما از باب اجماع مرکب یعنی عدم قول به فصل و یا ثابت میکنیم که اگر در افعال انسان جبری نیست، در بقیه افعال هم جبر نیست. پس نتیجه میگیریم از این دلیل چهارم هم که جبر بله نتیجه میگیریم اگر در افعال انسان حسن قبحی نیست، نتیجه میگیریم که در بقیه افعال هم نیست. پس این دلیل چهارم مثل بقیه ادله ثابت میکنن که حسن قبح عقلی مطلقا منتفیش، که در فعل انسان که در بقیه افعال. این باید همون روزی که همون شبی که خونده می شد توضیح داده می شد، اون وقت افلاس شد. آقایون سوال کردن، من الان تشمیل کردم. یه مسئله دیگر هم مربوطه به همین مسئله چهارم که آخر جلسه گذشته خونده بودیم داریم، و اون اینه که در مسئله چهارم گفته شد که افعال خدا معلل و اغراض نیستند، یعنی غرضی بر افعال او مترتب نیست. توضیح دادیم که غرض فاعلی مترتب نیست، غرض فعلی مترتب هست. این همه بیان شد. بعد به مناسبت سوال شد که خدا ما رو برای عبادت آفریده، چرا برای عبادت آفریده؟ محتاج که نبوده. و این دومی و این که چرا اصلا اینقدر ما رو ترغیب عبادت میکنه، اینقدر در قرآن از عظمت خودش برای ما نقل میکنه، اینا برای چی؟ اولا چرا ما رو به عبادت، چرا هر از خلقت ما رو عبادت قرار داده؟ ثانیا چرا ما رو به عبادت این همه دعوت میکنه؟ ثالثا چرا از خودش این همه در قرآن تمجید میکنه؟ جواب هر سه سوال یکیه. لذا منم یک جواب میدم که هر سه سوال جواب داده میشه. خدا کمال محضه و غیر از خدا کمالی در جهان نیست. دو تا مطلب دارم عرض میکنم. یکی این که خدا کمال محضه، نقصی با او مخلوط نیست. دوم این که همه ی کمالات از آن اوست، بیرون از او کمالی نداری. این دو تا مطلب. نتیجه این دو مطلب اینه که اگر موجودی بخواهد به کمالی نائل شود باید به سراغ او برود، زیرا که کمال اوست و همه کمال ها هم از آن اوست. کمال اصلی که کمال ذات خودشی که حقیقت کمال هاست، این کمال خودشی. تنزل کمال ها رو، ترشح کمالات رو در اختیار دیگران قرار میده، ولی اون تنزل و ترشح هم در ملک اوست. اگر ما بخواهیم به کمال نائل شویم از این ترشح ها و تنزل ها بهره ببریم و سراغ او بریم، تو جای دیگه کمالی نیست. ما رو خلق کرده برای به کمال رسیدن، ولی راه به کمال رسیدن عبادته. از این جهته که قرار از خلقت ما رو عبادت قرار داده و این همه ما رو به سمت عبادت دعوت کرده، ترحمن، نه احتیاجن، احتیاجی به عبادت ما نداشت. ما رو دعوت کرده تا به ما ترحم کرده باشد، راه کمال به ما نموده باشد و ما رو به سمت کمال کشیده باشد. و اگر از کمال هم اگر از خودش تمجید کرده، در واقع از کمال تمجید کرده. و تمجید از کمال یعنی ترغیب به تحصیل کمال. از تمام اینها به خاطر این است که ما رو حرکت بدهد به سمت کمال و ما رو به کمال برساند. این کارها ترحم علینا انجام گرفته، نه اینکه خدا بخواد از خودش تعریف کنه، نه اینکه بخواد خودش را برای ما جلوه بده یا بخواد احتیاج خودش را از طریق عبادت ما برطرف کنه. این چیزها نیست، بلکه به خاطر ترحم بر ما کمالی رو که خودش هست نشان داده و گفته اگر میخواد به کمال برسید باید به سمت کمال را بیفتید. یکی از راه افتادن ها عبادته، راهای مختلف داره، ولی بهترین راه عبادت. البته همه راه ها رو میشه در عبادت مندرج کرد، مثلا تفکر، محبت، این همه راه های رسیدن به کماله، ولی همه اینا رو میشه یکی از مصادیق عبادت قرار داد. عبادت فقط لازم نیست که نماز باشه، نماز هست، روزه هست، همون تفکر هست، محبت هست، رسیدگی به خلق هست، همه چی اینا همه میشن عبادت و همه باعث رسیدن به انسان الی کمال میشن. پس این همه تمجید از کمال و این که قرار از خلقت ما عبادت هست و این که ترغیب کردن ما رو به کمال و به خدا، به این جهتی که هست کرد. این هم مطلب دوم بود، سوالی شده بود در مورد گذشته که باید جواب داده میشد که هست کرد. حالا وارد بحثی میشیم که عبارتش خوندن، مسئله پنجم. اشاعره و معتزله در این مسئله اختلاف دارند که آیا اگر کافر ایمان نیاورده خدا ایمان او را اراده نکرده؟ به همین جهت ایمان نیاورده، یا خدا ایمان او را اراده کرده، او با سوء اختیار خودش ایمان نیاورده؟ اشاعره گفتن که خدا ایمان کافر رو اراده نکرده، بلکه در کافر کفر رو اراده کرده. به همین جهت هم از کافر ایمان واقع نشده، کفر واقع شد. معتزله گفتن که خدا ایمان همه رو اراده کرده، کفر هم از هیچ کس اراده نکرده. افراد به سوء اختیار خودشون کفر انتخاب میکنن و ایمان رو رها میکنن. پس اشاعره میگن آنچه که واقع شده که ایمان است من المؤمن، کفر است من الکافر، مراد خداست، و آنچه که واقع نشده مکروه خداست. اشاعره اینو میگن، یعنی وقوع و عدم وقوع رو معیار قرار میدن. اگر چیزی واقع شده مراد خداست و اگر چیزی واقع نشده مشروح خداست. اما معتزله به وقوع کار ندارن، میگن ایمان مراده در همه چه واقع شود چه نشود، کفر مشروح است در همه چه واقع شود چه نشود. این مسئله رو اینطور عنوان میکنیم: آیا خدا ممکن است چه قبیح را یعنی کفر را اراده کند؟ و ممکن است که حسن یعنی ایمان را شراحت داشته باشد؟ جواب اشعری که بله، جواب معتزله اینه که نه. این طرح بحثه، طرح ادعاست. تا ببینیم دلیل چیست. ما دو دلیل داریم، معتزله اشعری سه دلیل دارن، از ما بیشتر دلیل دارن، ولی دلایلشون باطله. دلیل اول ما، قصتی بخونم بعدن قاید عدل بشن. المثلة الخامسه فی انهو تعالی یروز تاعت و یکی رول معاصی. خدا تاعت را اراده کرده، ایمان را اراده کرده و معاصی را کراهت داشته. البته این مسئله همونطور که مسئله اونطور که عرض کردن اختصاص نداره به اونطور که عرض شد، که ایمان از مؤمن، کفر از کافر، بلکه در مؤمن اطاعت و اسیان هم همین بحث داره که آیا خدا در مؤمن اطاعت رو اراده کرده و معصیت رو کراهت داشته؟ اینو معتزله میگن بله. یا اینکه نه، در مؤمن اون چه که واقع شده از خدا اراده کرده. اگه معصیت کرد خدا معصیت رو اراده کرده، اگر اطاعت کرد خدا اطاعتش رو اراده کرده. خلاصه اطاعت و ایمان هر دو مورد بحثه، همچنین کفر و عصیان هر دو مورد بحثه. اونطور من در توضیحی که اول را کردم ایمان و کفر مطرح کردم، حالا اطاعت عصیان را شما اضافه کنید. عنوان بحثم اطاعت عصیانه. خب چطور در این عنوان ایمان و کفرم داخله؟ چون بحث در ایمان و کفرم داریم، تنها بحث ما در اطاعت و عصیان نیست. عنوان رو ایشون خاص قرار داده، طاعت و معاصی. اولا حرف من تمام نشده اشکال کنید خود میزنم، ثانیا سوال شما یکی از ادله آقایون عرض میشه، هر میشه با جواب دادید. البته توضیح شما خوب بود، بعدنم اشاره خواهم کرد، جوابم خواهیم داد. منطقه الان اگه من جواب بدم تکرار میشه، اجازه بدیم وقتی رسیدیم اینشاله هم ترش میکنم. اینجا بله، چرا عنوان در اینجا خاص آمده؟ با اینکه بحث ما عامه، بحث ما در اطاعت معصیت تنها نیست، بحث ما در اطاعت و معصیت همچنین در ایمان و کفره. جوابی که از این سوال میدیم اینه که طاعت و معاصی در اینجا عام اراده شدن. طاعت شامل ایمانم میشه، چون ایمانم از طاعته بلکه سرآمد طاعته. معاصی شامل کفر میشه، چون کفر از معاصیست بلکه سرآمد معاصیست. از عنوان عنوانیست مطلق که هم شامل ایمان و کفر میشود، هم شامل طاعت و معصیتی غیر از ایمان و کفر میشود. بنابراین تمام مباحثی که قرار است در ذیل این مسئله انجام بشه در عنوان آمده. قول مصنف و ارادت القبیحه قبیحتون و کذا ترک و ارادت الحسن و دلیل امر و نهی اشاره به دو دلیلی داره که ما بر مسئله اقامه میکنیم. اون دو دلیل چون توضیح داده نشده، انشالله وقتی که توضیح داده شد من یادم بمونه برمیگردم متن دوباره معنا میکنم. اگر هم یادم نمون با توضیحاتی که داده شده متن معنا میشه. گاهی از اوقات یادم میره برگردم متن معنا کنم. اقول و مذهب المعتزله این است که الله تعالی یرید الطاعات من المؤمن و الکافر. خدا طاعت رو هم از مؤمن میخواهد هم از کافر. معتزله اینو میگن. سبا اون وقت اولاد چه ایمان و اطاعت واقع شود چه واقع نشد. این در طرف ایمان و اطاعت که از همه میخواهد چه واقع شود چه نشد. از طرف معاصی و کفر و یک رول معاصی و همچنین کفر رو چه واقع شود چه نشود. از همه هم که راحت داره چه از کافر چه از مؤمن، چون معاصیت قویه خدا قوی رو که راحت داره. قالت الاشاعره کل ما هو واقعون فهو مرادون. هر چی واقع شده مراده. از کافر کفر واقع شده پس مراده، از مؤمن ایمان واقع شده پس او مراده. سبا اون کان طاعتا او معصیتا، که او به طاعت و معصیت کار نداره، به وقوع و عدم و وقوع کار داره. این فرمد و دلیل و علامات و علیه المعتزله و چان بر قول معتزله که ما هم در اینجا قول اونها رو قبول داریم و انتخاب میکنیم دو دلیل داریم. دلیل اول یه کبرای کلی ما قبلا داشتیم که خدا قبیح رو اراده نمی کند و حسن رو ترک نمی کند، که البته ترک حسن هم داخل در قبیحه. پس وقتی میگیم خدا قبیح رو اراده نمی کنه حتما اون ترک حسن هم در جمعش هست، پس ترک حسن رو اراده نمی کنه. این یک کبرای کلی بود. الان چهار تا مصداق میخوام برای این قبیح ذکر بکنیم. یکی این که خدا اراده کند کفر، این قبیح. یکی کراهت داشته باشد ایمان را، اینم قبیح. یکی کفر را ایجاد کند و یکی دیگر این که ایمان را زائل کند. این هر چهار تا قبیح. و اون قاعده کلی و اون کبرای کلی که گفتیم هر چهار تا رو نفی میکنه، کراهت معصیت و کفر رو، بله اراده معصیت و کفر رو که قبیح هست نفی میکنه، کراهت ایمان و اطاعت رو یا به تعبیری دیگه اراده ترک ایمان و ترک طاعت رو به خاطر اینکه قبیح هست نداره. اون قانون کلی که قبلا گفتیم اقتضا میکند که قبیح را اراده نکند و همون که انجام نمیدهد. پس معصیت رو نباید اراده کند یا کفر رو همونطور که ایجاد نمی کند. ایمان و طاعت رو ترکش رو نباید اراده کند همونطور که ترکش رو ایجاد نمی کند. پس با اون کبرای کلی که داشتیم دیگه مسئله ثابته، فقط کافیست به سغریاتش ازش بکنیم و سغریات همین هست که گفتیم. نتیجه می گیریم که اراده قوی یعنی کفر و اسیان قوی هست و خدا هر قبیحی رو ترک می کند، پس اراده یا قبیح رو هم که قبیح هست ترک می کند. کراهت ایمان و کراهت اطاعت قبیح هست و خدا هر قبیحی رو ترک می کند، پس کراهت ایمان و کراهت اطاعت رو هم ترک می کند. این مطلوب همونجور که توجه کردید با این دلیل اول که از کبرای کلی خدا قبیح را ترک می کند استفاده کرد ثابت شد. دلیل اولمون تمام شد تا به دلیل دوم برسیم. الاول انه تعالی حکیمون، حکیم است و کار قبیح انجام نمی دهد. کار حسن هم که ترکش قبیح هست ترک نمی کند، کار حسن رو ترک نمی کنند، زیرا که ترک حسن هم قبیحه. علامات قدم اینه کبرای کلی که قبلا در بحث های قبل گذشت. فکما این که فعل قبیح قبیح هست، همچنین اراده یا قبیح هم قبیح هست. پس خدا وقتی فعل قبیح رو مرتکب نشد، اراده یا قبیح هم نمی کنه. و همچنین کما این که ترک حسن قبیح هست، اراده ترک حسن هم قبیح هست. پس خدا همونطور که ترک حسن نمی کند، اراده ترک حسن هم نمی کنه. از اینجا نتیجه می گیریم که خدا اراده نمی کند کفر و عصیان را یک، و خدا اراده نمی کند ترک ایمان و ترک طاعت رو دو. چون همه اینا قبیح هست. این دلیل اول. اما دلیل دوم بر مسئله، این دلیل رو شارح یعنی مرحوم علامه به صورت قیاس استثنایی تنظیم کردن و دو تا قیاس، یکی درباره طاعت یکی در مورد معصیت تشکیل دادن. با در هر دو قیاس هم تالی رو باطل کردن، بطلان مقدم و نتیجه گرفتن. بعد از اینکه این دو قیاس تموم شد، دو مرتبه تالی رو عوض میکنن. مقدم همون دو مقدمی است که در دو قیاس قبل رو تالی عوض میشه و قهرن دو تا قیاس جدید تشکیل میشه. در این دو قیاس هم با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میگیرن. مجموعاً چهار تا قیاس در این مسئله تشکیل میشه. و چون بطلان تالی این چهار تا قیاس روشنه و بطلان تالی فقط اشاره میکنه، استدلال نمیکنه. اون هم بعد از این که هر چهار تا قیاس تموم شد میگن وزالکه باطلون قطعاً، یعنی و تالی حد در هر چهار تا باطل. بعد نتیجه میگیرن که مقدم هم باطل. ولی ملازمه در تمام این چهار تا احتیاج به بیان داره. ملازمه رو بیان میکنه. ملازمه دو قیاس اول قبلشون بیان میشه، قبل از ورود در اون دو قیاس بیان میشه. ملازمه دو قیاس دوم یعنی قیاس سه و چهار بعد از طرحشون بیان میشه. قبل از اینکه من وارد تبیین این چهار قیاس بشم، مقدمه رو ذکر میکنم. اون مقدمه اینه که برای خدا دو تا اراده و دو تا کراهت ثابت شده، یکی تشریعی و دیگری تکوینی. اراده تشریعی همون امری است که او میکند، کراهت تشریعی همون نهی اوست. اما کراهت و اراده تکوینی عبارت است از اراده‌ای که اگر انجام بگیرد به دنبالش فعل باید بیاید، و کراهت هم عبارت هست از اراده، عبارت هست از کراهت تشکینی، عبارت هست از عدم اراده یا اراده خلاف، که اگر اراده خلاف کرد کار انجام نمی شود. در باره اراده تشریعی توضیح چندانی نداریم، اما در مورد اراده تکوینی باید عرض کنم که چهار جور ما اراده تکوینی رو در اینجا میخوام طرحش کنیم. یکی این که خدا کار خودش را اراده کنه. البته کراهت تکوینی هم هست، من اون رو دیگه طرحش نمی کنم. شما قیاس کنید به همین اراده تکوینی بعدش روشن میشه. قسم اول اینه که خدا اراده کند کاری را که خودش میخواهد انجام دهد. اراده تکوینی میکند که چیزی را خلق کنه، چیزی رو شفا بده. اینا اراده هاییست که به کار خودش تعلق میگیره. خب مسلمه که با اراده تکوینی این کارها انجام میشه، یعنی اراده خدا تخلف بردار نیست، کار حتما انجام میشه. قسم دوم و سوم و چهارم اراده تکوینی است که به کار ماها تعلق میگیره. این همونطور که الان عرض کردم سه قسم داره. یکی این که اراده می کند که کار رو من انجام دهم، به اختیار منم کار نداره، میگه این کار باید انجام بشه، این کار از من صادر میشه، چه با اختیار چه بلا اختیار، چون او اراده کرده که صادر شود این کار صادر میشه، چه با اختیار چه بدون اختیار. اینم حالت دوم، اینم تخلف نداره، با اینکه کار کار منه ولی او اراده کرده انجام بشه. در این صورت کارم به اختیار من نداره، میگه این کار باید انجام بشه، اراده کرده که این کار انجام بشه و انجام هم میشه. اراده کرده که من کاری رو انجام بدم، فرض کنید که مثلا جایی میخوام برم، جایی رو اراده کرده که من برم، منم بالا میشم اونجا میرم، حالا یا با اراده یا بی اراده. مثل نفس کشیدن من، مثل ضربان قلب به قول شما، بله این همه کارهایی که خدا اراده میکنه، البته اینا کارهای من نیست، کار باید کار من باشه. مثلا همون راه رفتن، رفتن به فلان مکان، این مثال خوبیه که خدا اراده میکنه که این کار انجام بشه، منتها حالا یا البته اینو من توضیح نمیدم و الا باز اراده میکند که این کار رو من ان اختیارن انجام بدهم یا ان اصرارن انجام بدهم، اونش هم مشخصه، منتها من الان توضیح نمیدم، یعنی چون میخوام اقسام رو تفسیرش کنم و الا اگه اینو بیان کنم در یکی از اقسام دیگری که میخوام ذکر بکنم وارد میشه و قرارم اقسام کم میشه. البته مشکلی نداریم، ولی چون میخوام تبیین کامل بشه اقسام از هم دارم جدا بکنم. بله؟ نه، راه اضطراری هم انجام میشه، شخص در خواب بلند میشه را میشه بدون توجه اندفرتن انجام میشه، راه دیگری منو مستر میکنه، راه بلند میشم میرم، یا کارهای دیگه حالا راه رفتن نیست، تنها که نیست. قسم سوم اینه که خدا اراده کرده که من کاری رو ان اختیارن انجام بدهم و من کارو ان اختیارن انجام میدهم و مجبورم هستم که اختیار کنم. این در واقع نوعی اصراره، اراده کرده که من کار رو با اختیار انجام بدم و کار هم با اختیار از من صادر بشه، چه بخوام چه نخوام باید اختیار کنم و باید هم کار انجام بدم. این تقریبا نوعی جبر به حساب میاد، ولی در این حال گفته میشه خدا اراده کرده که من کار رو ان اختیار انجام بدم. این سه قسم. قسم چهارم مهمه، نه مثال نمیخواد، کارهایی که من انجام میدم، خدا اراده کرده که من فلانجا بلندشم برم، ان اختیارم برم، من بلند میشم با اختیار خودم میرم، ولی متوجه نیستم که من اختیار نکردم، خدا اختیار رو بر من تحمیل کرد. یعنی در واقع من با میل خودم بلند نشدم برم، درسته به ظاهر اراده کردم و فکر میکنم با میل خودم رفتم، ولی اگه بشکافن میبینن در دل من میلی نبوده، ولی در این حال اراده کردم و بلند شدم رفتم. قسم چهارم، قسم چهارم اینه که خدا اراده میکند که من کار رو ان اختیارن انجام بدم، ولی نه به اون صورت سبون، بلکه به این صورت که میگه به اختیار خودت واگذار کردم، این کار رو از تو میخوام که انجام بدی، منتها اگر اراده کردی، اگرم اراده نکردی که هیچ. من اراده میکنم که اگر تو دلت خواست این کار انجام بشه و اگر دلت نخواست اختیار رو به تو دادم انجام نشه. این اراده تکوینی است که خدا کرده، ولی اختیار من رو ازم نمیگیره، طوری است که من کار رو انجام میدهم بدون اضطرار. اگر هم انجام ندادم با اختیار ترک کردم، اگر هم انجام دادم با اختیار انجام دادم. مثلا به من میگه این عبادت رو انجام بده، از اختیار خودت هم انجام بده، من دخالتی در کارتو نمی کنم، تا اگر انجام دادی ثوابت بدم، اگر انجام ندادی عقابت کنم، اگر من در کارتو دخالت کنم دیگه نمیشه عقابت کنم و ثوابم بیفایده است. ثواب در مقابل چی به تو برم؟ خودم کردم، تو نکردی. نوعا در کارهایی که ما انجام میدیم این وضع چهارم برقرار، یعنی خدا به اختیار خود ما واگذار میکنه، ولی در این حال اراده داره. اراده به این معنا که اگر تو اختیار کردی کار انجام شود، اگر هم اختیار نکردی کار ترک شود. یعنی خدا اراده میکنه، این تا اراده مشروط که اگر بنده من کاری رو خواست انجام بدهد انجام بدهد، اگرم خواست ترک کند ترک کند. در این حالت ما اختیار داریم و اختیار از همون گرفته نشده. در این حال وقتی کاری رو انجام میدیم یا ترک میکنیم بر اراده خدا غالب نمیشیم، چون خدا همینطور اراده کرده که ما داریم انجام میدیم. عرض کردم در تمام کارهای اختیاری ما که تکلیف داریم این چنین وضعی برقرار. این مقدمه رو خواستم عرض بکنم تا وقتی وارد بحث میشم اشکالی براتون پیش نیاد، ولی ما در اصطلاح به این مقدمه احتیاج نداریم، فقط برای اینکه اشکالی تو ذهنتون نیاد من این مطلب رو گفتم. ما با اون سه قسم قبل کار نداریم. خدا اراده تکوینی میکند در کار خودش حتما اجرا میشود، اراده تکوینی میکند به کار من، کارم به اختیار من نداره، حتما اینم انجام میشه. اراده میکنه که من ان اختیارن انجام دهم، حتما انجام میدم، ان اختیارن هم انجام میدم، مثلا نمیفهمم که اختیار بر من تحمیل شده. این سه تا رو کار نده. چهارمی برای ما مهمه، چهارمی در ذهن داشته باشیم. اگر گفتیم خدا اراده تکوینی میکند بعد هم من تخلف میکنم، یه وقت فکر نکنید که تناقض گفتیم. خدا اراده تکوینی میکند در این حال من تخلف میکنم، چون اراده تکوین خدا این است که من با میل رغبت خودم کار انجام دهم بدون این که خدا ارادش در من تأثیری بذاره. اونم این چنین اراده میکنه که هر چه تو عمل کردی همون رو من خواستم. اگر مقدمات عمل رو شروع کردی و انجام دادن به سرحد عمل رسید، منم اراده میکنم عمل رو. اگر مقدمات ترک و فراهم کردی داره زمان میگذره و ترک واجب انجام میشه، منم ترک و اراده میکنم، ولی بالاخره من ارادم تحمیلی در اراده تو نیست، تو داری اراده میکنی، منم از قبل ارادم میدونم تو چه کار خواهی کرد، همون اراده خواهم کرد. ولی نه که اراده من در اراده تو تأثیر کند و تو رو مضطر کند. خدا از ازل اراده کرده که این کار این چنین صورت بگیره، ولی هیچ وقت اراده او تحمیلی بر اراده من نشده و من رو مجبور نکرده. این بیانیست که هم از بعض روایات استفاده میشه، هم مرحوم قاضی سعید قومی در شرح توحید صدوق به طور کامل اینو تبیین کرده و این مهمه. بسیاری از اشکالات رو هم میتوانیم با همین بیان حل کنیم. البته من به طور کامل مطلب رو توضیح ندادم، ولی فکر میکنم همین مقدار کافی باشه، چون در بحثی که الان داریم به بیش از این احتیاج نداریم. البته بعداً وارد بحث جبر اختیار خواهیم شد، اونجا اگه لازم باشه توضیح بیشتر عرض میکنم. این مقدمه رو داشته باشید، حالا میخوام وارد بحث بشیم. هر چقدر این مقدمه برای اینه که شبهه‌ای در ذهن شما نیاد، ولی استدلال‌های ما متوقف بر این مقدمه نیستن. بله، در قسم چهارم کراهت تکوینی هم هست. اگر من حرامی رو بخوام ترک بکنم، خدا نسبت به اون حرام کراهت تکوینی پیدا می کند، من اون رو ترک می کنم. کراهت برخلاف اراده است. اراده به فعل منتهی میشه، کراهت به ترک منتهی میشه. حالا و اسمشو بذارید اراده ترک، یا اسمشو بذارید کراهت فعل. البته فرقی هم نمی کنه کار حسن باشه یا قبیح. خدا حتی این قبیح رو هم اراده می کنه، اما اراده او چون تحمیل بر اراده من نیست، در واقع کار قبیح به من نسبت داده میشه. چون همونطور در همه کار هاست، کار قبیح که کار غیر قبیح، در فرض چهارم به من نسبت داده میشه، به خدا نسبت داده نمیشه، مگر از باب این که خدا عامل این کار رو فراهم کرده، یعنی قوت اراده رو به من داده، نیروی محرکه رو در من گذاشته، تصمیم و انتخاب رو هم در اختیار من گذاشته، اعضای انجام دهنده رو هم برای من آفریده. از این جهت فعل به خدا نسبت داده میشه، و از این جهت که آخر سرم او اراده کرده، باز میتونی فعل به او نسبت میدی، ولی با واسطه ما. حالا این البته بحث داره که نسبت میدیم یا نمیدیم، نسبت میدیم خدا رو فاعل بعید میدونیم یا هم فاعل بعید میدونیم هم فاعل قریب میدونیم، اینا مباحثی است که بین مشاء و متعالی اختلافه. مشاء میگن خدا فاعل بعیده، متعالی میگه هم بعیده هم قریبه. چطوری میگه هم بعیده هم قریبه؟ این خیلی توضیح لازم داره، الان نه جاش هست نه وقتش هست، فعلا اینو رها میکنم. خب یا اراده کچی نیست، البته دوست داشتنم عیبی نداره شما ازش اراده بکنید، یعنی بگید که خدا اراده دارد که من کار حسن رو انجام بدهم، یعنی میپسندم. پسندیدن خدا یعنی اراده تکوینی دیگه. حالا اگر این کار خود خدا بود، به محض پسندیدن واقع میشد، به محض کراهت داشتن و ناپسند بودن منتفی میشد. اگر کار خدا بود، همون پسندیدن خودش اراده تکوینی بود، ناپسند بودن خودش کراهت تکوینی بود. اولی منشأ فعل میشد بلا تخلف، دومی منشأ ترک میشد بازم بلا تخلف. من تا چون الان به کار من تعلق گرفته، به همون صورت که عرض کردم با تعلق میگیره که خدا میپسنده این کار رو من انجام بدهم، تا با اختیار، بدون اینکه اختیار او در اختیار من تأثیر کنه، یعنی کار رو به خود من واگذار کرده. ولی این چنین نیست که نتونه جلوی من بگیره، تفویض نیست. تفویض یعنی کار به ما واگذار شده، خدا کنار نشسته. ما میگیم نه، کار رو به ما واگذار کرده، ولی خودش من ذرائنا محیطه. اگر بخواد همون وقتی که من اراده انجام میکنم خدا جلوی من میگیره، همون وقتی که اراده ترک میکنم خدا میتونه منو وادار به کار کنه. اختیار هنوز دست اونه، منتها اختیارشو اعمال نمیکنه، مگر اونطوری که من مقدمات رو شروع کردم، به طوری که اختیار او تحمیلی بر اختیار من نباشه، اختیار او اختیار من رو زائل نکنه، من در این حال مختار بمانم. این بیان اختیار است در ما که در این حال خدام ارادهش تعطیل نمیشه، خدام مغلوب اراده ما نمیشه، ولی در این حال ما هم مریدیم، ما هم مختاریم، کار رو انجبرن صادر نمی کنیم، ترک رو هم انجبرن انجام نمی کنیم. خب حالا اینکه مقدمه تمام شد وارد استدلال بشیم. قرار شد 4 تا استدلال داشته باشیم. استدلال اول، باز قبل از این که وارد استدلال بشم یه تیکه رو عرض بکنم. خدا به آن چه که میپسندد ما را امر میکند، این مقدمه را داشته باشید که اون جایی که خدا امر کرده معلوم میشه مأمورم به یک کاری بوده که مصلحت داشته، و لذا خدا ما را امر کرده و میپسندیده که این مأمور به انجام بشه. اونجایی که ما را نهی کرده معلوم میشه نهی و عن مفسده داشته، و خدا کراهت داشته از انجام او و لذا ما را نهی کرده. اما نه کراهت تکوینی هم داشته، اما نه کراهتی که به سرحد الجا و اصرار من برسه. در عین کراهت داشتن منو آزاد گذاشته. اونجا هم اراده در وقتی که به من امر میکنه اراده داره که من کار رو انجام بدم، چون میپسنده این کار رو، مصلحت میبینه. اراده تکوینی داره و اراده تشریعی هم میکند، یعنی امر میکند، اما نه اراده تشریعیش اختیار رو از من میگیره و نه اراده تشریعیش. اراده تشریعی به همون صورت که گفتم، اراده تشریعی که اصلا اختیار رو نمیگیره، اراده تشریعی امر کردنه. این امر کردن که باعث اجبار من نمیشه، نهی کردن باعث اجبار نمیشه. اونی که میخواد باعث اجبار من بشه اراده و کراهت تشریعیه. اونم که وضعش رو روشن کرد، این دیدیم در این جور امور باعث اجبار من نمیشه. خب حالا که این این مقدمه دوم معلوم شد، استدلال های چهارگانه را عرض می کنم. استدلال اول، اگر طاعت از کافر مکروه خدا می بود، خدا به این طاعت امر نمی کرد. اشعری می گه که طاعت کافر مکروه خداست و لذا واقع نمیشه، چون خدا کراهت دارد طاعت کافر رو، کافر طاعت نمی کند، ایمان هم نمیاره. چرا؟ چون ایمان او، طاعت او مکروه خداست. ما میگیم اگر مکروه بود خدا امر نمی کرد، از این که امر کرده می کنون که مکروه نیست. یا به این صورت در میاد، اگر طاعت کافر مکروه بود چنانچه اشعری میگوید، خدا به طاعت کافر امر نمیکرد. چرا امر نمیکرد؟ بیان ملازمه، چون خدا به آنچه که کراهت دارد امر نمیکند. هر حکیم این چنین است، خدا حکیم است و حکیم به آنچه که نمیپسندد و فاقد مصلحت است امر نمیکند. ملازمه که اثبات شد، میگیم لکن تالی باسده، خدا امر کرده به کافر که مطیع باش، ایمان بیار. هم ما قبول داریم، هم اشعری قبول داره. پس تالی باسده، اگر تالی باسده شد مقدم هم که طاعت کافر مکروه هست باطل میشود. پس طاعت کافر مراد خداست. اشعری میگفت اگر مراده باید واقع شود. ما گفتیم نه، مراد هست، منطبع هم مراد به اراده تکوینی هم هست، منطبع همون نحوی که گفتیم. پس لازم نیست واقع شود، میتواند واقع شود اگر من اراده کنم، یا واقع نشود اگر اراده نکنم. کافر اراده نمی کند، واقع نمی شود. اشعری میگن چون واقع نشده مکروه. بله عرض کردم که اونها معیار رو وقوع و عدم وقوع میگیرن، میگن هر چیزی که واقع شده مطلوب و مراد خداست، هر چیزی که واقع نشده مطلوبه. کار ندارن که اون که واقع نشده چیه، کافر واقع نکرده یا مؤمن واقع نکرده، هر چی، اونی که واقع نشده مطلوبه. خب طاعت کافر که واقع نشده، تو کافر که اطاعت نکرده، کافر که ایمان نبرده، و چون واقع نشده اشعری میگه مطلوبه. اونا معیار رو وقوع و عدم وقوع میگیرن. اگر واقع نشده معلوم میشه مشروعه، اونی که واقع شده معلوم میشه مراده. ما به اشعری میگیم اگر مشروح بود مأمورون به نمیشد، اگر طاعت کافر مشروح بود مأمورون به ها نمیشد، در حالی که مأمورون به ها شده پس مشروح نیست. دقت کنیم در این چهار تا، در این چهار تا استدلالی که میکنیم به صورت قیاس استثنایی، مقدم رو حرف اشعری قرار میده، چون میخوام اون رو باطل کنیم، چون میخوام مقدم رو باطل کنیم. وقتی جلو میریم تالی باطل میشه، بر میگردیم مقدم رو باطل میکنیم. مقدم باید حرف اشعری باشه تا باطل باشه. در هر چهار تا ما حرف اشعری رو مقدم قرار میده. الان در این یکی دیدید حرف اشعری مقدم شد، یعنی اینطور بود اگر طاعت کافر مکروه خداست، این حرف اشعری، به خدا به این طاعت امر نمی کرد، این تالیه، لیکن امر کرده پس طاعت مشروع نیست، یعنی حرف رسالی باطل، طاعت مشروع نیست بلکه مراده، ولی مرادی که واقع نشده، مرادی که واقع نشده، علت واقع نشدنش هم با این که مراد به اراده تکوی نیست، علت واقع نشدنش هم مقدمی که از خارج هست. بعید نیست، بعید نیست، یعنی اگر به اشعری حالی کنید که مراد ما اراده تکوینی این چنین قرار میدیم که اراده ما رو زائل نمی کند، بعید نیست قبول کنه. خب این دلیل اول تمام شد. دلیل دوم اشعرم، یک دلیل ناظر به طاعت کافر است، یک دلیل ناظر به معصیت مؤمن است، یا معصیت کار نداریم، نه این اضافه کردم خوب نبود، یک دلیل مربوط به طاعت کافر است، یک دلیل مربوط به معصیت است. حالا معصیت از کافر صادر میشه یا از مؤمن صادر میشه؟ دلیل دوم ناظر به معصیت، دقت کنید چطوریه. اگر معصیت مراد خدا بود، اشعری میگه وقتی معصیت در جهان واقع میشه، چه از کافر صادر بشه چه از مؤمن صادر بشه، حتی مراد خدا هست که واقع میشه، اگر مراد خدا نبود واقع نمیشه. ما میگیم اگر معصیت مراد خدا باشد، خدا از معصیت نهی نمی کند. بیان ملازمه اینه که خدا حکیم است و حکیم از چیزی که مرادش هست نهی نمی کند. پس اگر واقعا معصیت مراد خدا می بود نهی نمی کرد، لیکن تالی باطله، یعنی خدا نهی کرده، به اعتراف هممون خدا از معصیت نهی کرده، پس مقدم هم باطله که معصیت مراد خدا باشه. معصیت مراد خدا نیست، معصیت خبیه و مراد خدا نیست. این دوتا قیاس، هر دو قیاس هم توجه کردید که مبنای اشعری رو مقدم قرار داد، تالی رو ملحق کرد و تالی رو باطل کرد، مقدم باطل شد، مقدم که مبنای اشعری است باطل شد. خب حالا دو تا قیاس دیگه تشکیل میدیم، مقدم همون دو مقدم قیاس اول دوم، مقدم ها رو عوض نمی کنیم، تالی رو عوض می کنیم. قیاس سوممون مقدمش مثل مقدم قیاس اوله، قیاس چهارممون مقدمش مثل مقدم قیاس دومه، یعنی قیاس سه و چهار مثل قیاس یک و دوست از نظر مقدم، تالی عوض میشه. اینطور میگیم اگر طاعت از کافر مکروه بود، اگر طاعت از کافر مکروه بود، کافر مطیع خدا حساب می آمد. چرا؟ بیان ملازمه، چون چیزی را که مکروه خدا ترک کرده، و کسی که مکروه خدا را ترک کنه مطیع خدا. خب پس اگر طاعت از کافر مکروه بود، لازم می آمد که کافر با ترک طاعت مطیع خدا به حساب بیاد، لیکن تالی باطله، یعنی کافر مطیع خدا نیست، پس مقدم هم باطله که طاعت از کافر مکروه باشه. طاعت از کافر مکروه نیست بلکه مراد است، همونطور که از مؤمن مراد است. از حرف اشعری هم در این قیاس باطل شد. قیاس چهارم ناظر به معصیته، همونطور که قیاس دوم ناظر به معصیت بود، قیاس اول ناظر به اطاعت بود، قیاس سوم هم ناظر به اطاعت بود، قیاس چهارم ناظر به معصیته، همونطور که قیاس دوم ناظر به معصیت بود. اینطور میگیم اگر معصیت مراد خدا باشد و مطلوب خدا باشد، کافر با معصیت کردن مطیع خدا میشود. چرا؟ چون داره مطلوب خدا رو انجام میده، داره مراد خدا رو واقع میسازه، و کسی که مراد خدا رو واقع بسازه مطیع خداست. پس ملازمه ثابت شد. دوباره قیاس میگیم اگر معصیت مراد خدا میبود، کافر با انجام معصیت مطیع خدا میشد، لیکن تالی باطله، کافر مطیع خدا نیست، عاصیه، مطیع نیست. پس مقدم هم که معصیت مراد خدا باشد باطله، معصیت مراد خدا نیست، حرف اشعری باطل شد. دقت کردیم چهار تا استدلال کردیم، چهار تا استدلال به صورت قیاس استثنایی آمدن. استدلال دو استدلال اول یکی ناظر به اطاعت بود، یکی ناظر به معصیت بود. تالی آوردیم، تالی رو باطل کردیم و نتیجه گرفتیم بطلان مقدم رو، و چون مقدم حرف اشعری بود نتیجه بطلان حرف اشعری شد. در قیاس سوم و چهارم هم همون قیاس اول و دوم رو آوردیم، اونجا تالی رو عوض کردیم. پس قیاس سوم ناظر شد به طاعت مثل قیاس اول، قیاس چهارم ناظر شد به معصیت مثل قیاس دوم، و بعد تالی رو ابطال کردیم. مقدم هم که باز قول اشعری بود باطل شد. حالا عبارت توجه کنید، این خلاصه دلیل دوم بود که خود دلیل دوم به چهار تا قیاس تبدیل شد. افسانی انه تعالی امر به طاعات و نهی عن المعصیت عن المعاصی. خدا امر به طاعت کرده و نهی از معاصی کرده. این مطلبی است که مورد توافق ما و اشاعره همه با هم است. همه اینو قبول داریم که خدا به طاعت امر کرده و از معاصی نهی کرده. این یه مقدمه کلی، این مقدمه یه بحثه، استدلال نیست. دو تا جمله میاریم الان از والحکیم که جمله اول بیان ملازمه قیاس اول و جمله دوم بیان ملازمه قیاس دومه، که ما قبل از تشکیل دو قیاس ملازمشون رو بیان میکنیم. چه وقتی دو قیاس رو تشکیل دادیم دیگه در ملازمه که احتیاجی به اثبات داره گیر نکنیم. حالا این دو جمله رو توجه کنید. والحکیم انما یأمر بما یریده لا بما یکرهه. جمله اول ناظر به امر، جمله دوم ناظر به نهی. حکیم امر میکند به آنچه که میخواهد، نه اینکه امر کند به آنچه که نمیخواهد. آنچه را که اراده دارد امر میکند، نه آنچه را که کراهت دارد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی یعنی جمله بعدی، و ینها اما یکرهه لا اما یریده. خدا نهی میکند از آنچه که به کراهت تکوینی کراهت دارد، نه نهی کند از آنچه که با اراده تکوینی میخواهد. خب این دو جمله رو داشته باشید، اولی بیان ملازمه است، دومی هم بیان ملازمه است. اولی بیان ملازمه می کند در قیاس اول، دومی بیان ملازمه می کند در قیاس دوم. پس این دو جمله با دو قیاسی که بعداً تشکیل میشه رفعلش رو مرتب دارن. یعنی اولین جمله مربوط است به اولین قیاس، دومین جمله مربوط است به دومین قیاس. پس به ترتیب هم دیگه به ترتیب قرار گرفتن. حالا قیاس رو توجه کنید، قیاس اول رو میخوام بخونید. فلو کانت تا امن الکافر مکروهتن لله تعالی. این مقدم که مذهب اشعری‌ست، لما امرت به ها، یعنی به این طاعت، اینم تالی. اگر طاعت از کافر مکروه بود خدا امر نمی‌کرد. چرا امر نمی‌کرد؟ جمله اول رو توجه کنید، حکیم امر میکند به ما یریده لا به ما یکرهه. اگر طاعت مکروه بود خدا امر نمی‌کرد، چون خدا حکیم به مکروه هم نمی‌کنه. دقیقا چنین جمله اولی که خوندیم بیان ملازمه این قیاس بود. حالا قیاس دوم، خب این لاکن نتالی باطل فل مقدم مثل ها زمینه می کنیم، البته خود اشاره هم بعدا همه اینها رو خواهد گفت. قیاس دوم، ولو کانت المعصیه مرادتن لله تعالی. این مقدم که مذهب اشعریست، لما نهاها عنه. اگر معصیت مراد خدا بود لما نها خدا اون کافر رو یا عاصی رو انها از این معصیت، در حالی که نهی کرده پس معلوم میشه که مرادش نبوده. خب حالا ملازم بیان ملازمه کیست؟ اگر معصیت مراد خدا بود خدا نهی نمیکرد. به چه دلیل؟ به دلیل جمله دوم، خدا نهی میکند از آنچه که نمیخواهد، نه از آن چه که میخواهد، نه از آن چه که مرادش است. اگر معصیت مراد خداست دیگه نهی نمی کنه. جمله دوم داره اینو بیان میکنه که ینها اما یسرها، از آن چه که خدا نمیخواهد نهی میکند، نه از آن چه که مرادش است. پس از مرادش نهی نمیکند. بنابراین اگر معصیت مراد بود لما نهاها هم. قیاس دوم هم تمام شد. دو تا قیاس تشکیل دادیم، هر دو بیان ملازمه لازم داشتن. بیان ملازمش اینو قبل از خودشون آوردیم، اولی رو در جمله اول، دومی در جمله دوم. حالا میریم سراغ قیاس سوم و چهارم. این وکان الکافر و متیان به کفرهی تالیه، که یک بار این تالی رو تالی برای قیاس اول قرار میدیم، قیاس سوم درست میشه. یک بار تالی برای قیاس دوم قرار میدیم، قیاس چهارم درست میشه. یعنی در قیاس اول و دوم تالی رو عوض میکنیم، مقدم همون مقدمه، وقت قیاس سوم و چهارم درست میشه. که باز احتیاج به بیان ملازمه داره، بیان ملازمشون رو بعد از خودشون فکر میکنیم. برخلاف قیاس اول و دوم که بیان ملازمشون قبل از خودشون آمد، قیاس سوم و چهارم بیان ملازمشون بعد از خودشون میاد. حالا توجه کنید، لو کانت طاعه من الکافر مکروه لله تعالی، این مقدم، مقدم قیاس اول دارم میخونم، چون میخوام قیاس سوم رو درست کنم. در قیاس سوم مقدم همون مقدم قیاس اوله، مقدم قیاس اول دارم میخونم. لو کانت طاعه من الکافر مکروه لله تعالی، این مقدم تالی همین جدیدی که الان ذکر کردیم. و کان، کان الکافر مطیعن به کفر، لکان الکافر مطیعن به کفر. اگر طاعت از کافر مکروه خدا بود، لازمش این بود که کافر با کفری که دارد مطیع خدا شود. چرا لازمش این بود؟ جمله بعدی رو بخونید. لأنه فعل ما اراده الله تعالی منه و هو المعصیه. این تیکه بیان ملازمه قیاس سوم نیست، بیان ملازمه قیاس چهارمه که بعداً تشکیلش خواهم داد. این ومتنه اما کرهه بیان ملازمه قیاس سومه. قیاس دوباره میخونم، یعنی بیان میکنم، ذکر میکنم. طاعت از کافر اگر مکروه بود، کافر باید با کفرش مطیع میشد. چرا؟ چون امتناع کرده بود از آنچه که مکروه خداست، و کسی که امتناع کند از آنچه که مکروه خداست مطیع خداست. از کافر با ترک مکروه خدا میشد مطیع. خب حالا قیاس چهارم میخوام تشکیل بود. قیاس چهارم مقدمش همون مقدم قیاس دومه، لذا قیاس دوم مقدمشو میخونم. تالیش همین کانل کافر و مطیعن به کفره که زمین نمی کنم. میشه اینطوری میشه، لو کانت المعصیه مرادتا لله تعالی لکان الکافر مطیعن به کفره. اگر معصیت مراد خدا بود، کافر با کفرش که معصیت است مطیع میشد. چرا مطیع میشد؟ لانه فعل ما اراده الله تعالی منه و هو المعصیه. گفتیم اگر معصیت مراد خدا بود، کافر مطیع میشد. به چه دلیل مطیع میشد؟ چون داره انجام میده آنچه را که خدا از او اراده کرده و خواسته. یعنی معصیتی که خدا از او خواسته داره انجام میده، و کسی که آنچه را که خدا میخواهد انجام میدهد میشود مطیع. پس کافر با انجام معصیت باید مطیع شود. کان الکافر مطیعاً به کفرهی و عدم ایمانی. این عدم ایمانی رو من نمیخوندم، این اصل بر همون کفرهی اشکالی نداره، گفت ذکرش کردید خوبه، ذکرش هم نکردید مشکلی نداره. خب توجه کردید که قیاس سوم و چهارم رو تشکیل دادیم با تعویض تالی، تالی رو عوض کردیم و ملازمه هر دو رو بیان کردیم، منتها با لفظ و نشر غیر مرتب. یعنی اون لأنه فعل ما اراده الله تعالی من که جلوتر آمده مال قیاس چهارمه، بیان ملازمه قیاس چهارمه. امتنع اما کرهه او که بعدن آمده بیان ملازمه قیاس سومه. پس لفظش در این صورت نمرتبه. هر چهار تا قیاس تموم شد. بعد از این که قیاس ها رو تموم میکنه، میره سراغ نتیجه، میگه ذالکه باطل قطعا. این ذالکه رو میتونید اشاره بگیرید به این تالی اخیر که تالی بود برای قیاس سوم و چهارم و میتونید اشاره بگیرید به تالی هر چهار قیاس و برای این که جامعه باشه اشاره بگیرید به هر چهار قیاس. ذالک باطل قطعا، یعنی امر نکردن خدا به طاعت در قیاس اول، نهی نکردن خدا از معصیت در قیاس دوم، مطیع بودن کافر به کفرش در قیاس سوم، مطیع بودن کافر به عدم ایمانش، نه مطیع بودن کافر به کفرش در قیاس چهارم، مطیع بودن کافر به عدم ایمانش در قیاس سوم، همه اینا باطل است. فقط هم یه تیکر توضیح ندادم، این به کفرهی مربوط به قیاس چهارمه، چون در قیاس چهارم معصیت مطرح شد، کفرم معصیته. اگر معصیت مراد خدا بود، کافر با کفرش که معصیت است مطیع خدا میشد. این عدم ایمانی مربوط به قیاس سومه. اگر طاعت که ایمان است از کافر مکروه بود، کافر با عدم ایمانش مطیع خدا میشد. این عدم ایمانی مربوط به قیاس سومه و کفرهی مربوط به قیاس چهارمه. پس اینم لفظش نامرتبه. اون لعنه فعلا ما اراد تا آخرم دو تا بیان ملازمش، اولی مال قیاس چهارمه، دومی مال قیاس سومه. اینم من یادم رفت بگم. حالا ذالک باطل قطعا، یعنی هر چهار تا تالی قطعا باطلن. پس مقدم هم هر چهارتش باطله. مقدم ما چهارتا نبشتیم، دو تا بشتیم، من تا چهار بار دو بار هر کدوم رو ذکر کردیم که شد چهارتا. یه مقدمی بود که طاعت من از کافر مکروه هست، این باطل شد، معلوم شد که طاعت از کافر باطل نیست. یه مقدمه دیگه این بود که معصیت مراد است، اینم باطل شد، معلوم شد که معصیت مراد نیست. پس معصیت مراد نیست ولو واقع شود، اطاعت مکروه نیست ولو ترک شود. در حالی که اشعری میگفت اگر طاعت ترک شد معلوم میشه مکروهه، اگر معصیت واقع شد معلوم میشه مراده. ما حرف رو قبول نداریم. پس نتیجه این شد که ما نباید نظر کنیم به وقوع و عدم وقوع، بگیم هر چیزی که واقع شد چه طاعت چه معصیت مراد است و هر چیزی واقع نشد باز چه طاعت چه معصیت مشروح است. اینو نباید بگیم، چنانچه اشعری گفتیم. باید بگیم آن چه حسن است مراد است و آن چه قبیح هست مشروح است. میخواد واقع بشه میخواد واقع نشه، واقعا شد از کافر واقع بشه یا از مؤمن واقع بشه، فرق نمیکنه. از نظرمون با این چهار تا قیاس ثابت شد. این دلیل دوم بود. به دلیل اولم که زمینه کنید نتیجه میگیریم که با دو دلیل که دلیل دومش چهار قیاس است، ثابت شد که خدا اراده نمی کند قبیح رو و اراده نمی کند ترک حسن رو، اراده نمی کند ترک حسن رو. حالا که شرح شارح معلوم شد و استدلال ها روشن شد، برمی گردیم متن خواجه رو معنا می کند. حالا و ارادت القبیح قبیحتون و کذا ترک و ارادت الحسن، یعنی و کذا ترک و ارادت الحسن قبیحون. این دوتا ناظرن به دلیل اولی که آوردیم که گفتیم اراده قبیح قبیح هست و خدا قبیح رو انجام نمی دهد، ترک اراده حسن قبیح هست و خدا قبیح رو انجام نمی دهد. پس بنابراین قبیح رو خدا اراده نکرده، ترک اراده حسن، ترک حسن رو هم اراده نکرده، بلکه نسبت به هر دو کراهت دارد. ولو با این که کراهت دارد واقع می شود، واقع شدن گفتیم منافات نداره با کراهت تکوینی خدا، مطلب بیان شد. ولی الامر و نهی اشاره داره به همین دلیل دومی که اخیرا توضیح دادیم، یعنی باز خدا اراده نمی کند ترک حسن رو چون امر کرده، اراده نمی کند فعل قبیح رو چون نهی کرده. این امرونه اجازه نمی دن، یعنی باعث می شود که خدا اراده نکند، امر باعث می شود که خدا اراده نکند ترک حسن رو، چون امر کرده حسن، اگر امر کرده اراده ترک نمی کنه. و باز باعث می شود که خدا نهی خدا باعث میشه که اراده قوی نکنن، چون اگر نه کرده معنیش اینه که اراده نکرده، اراده قوی نکرده. خب این مطلب تمام شد. بحث بعدی استدلال اشاعره است بر مدعای خودشون که سه دلیل اقامه می کنن و ما هر سه دلیل رو باطل می کنن. هرچند که مختصر وقتی باقی است میشه وارد بعضی از ادله بشیم، اما بهتره که ختمش کنیم همینجا، دلایلشون رو بذاریم برای جلسه.